أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح و نافدا منور بفرماید مجلس رو مورد رضایت حضرت و دعای خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد خدای متعال ظهور حضرت را هرچه زودتر مقرر بفرماید ما را از یاوران و خدمتگزاران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد شیعیان حضرت در هر کجای عالم هستند به پیروزی قطعی نائل بفرماید دشمنان اسلام مستکبرین عالم را ریشه‌کن بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد عرض کردیم که از نظر معارف قرآن مجید و بیانات نورانی که از معصومین علیهم السلام به ما رسیده اون چه سعادت ما رو تضمین میکند این است که انسان همراه با امام علیه السلام بشود و تمام قوای خود رو بر مدار امام علیه السلام قرار بدهد تبعیت از امام علیه السلام کند امام اون نعمتی است که ما رو به خدای متعال میرساند ما رو از جهنم و عذاب نجات میدهد امام علیه السلام اون صراط مستقیمی است که وادی معرفت و محبت و بندگی خداست. بنابراین سعادت ما در همراهی با امام علیه السلام است. مسئولیت ما هم در عالم همین یک مسئولیت است. ما از این امر مورد بازخواست قرار میگیریم که با امام علیه السلام همراه شده ایم یا نشده ایم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. تقوا یعنی همین لتسألن یوم اذن عن النعیم یعنی همین سوال از وجود مقدس امام علیه السلام حالا یک بحثی مطرح است به اونه که ما چجوری و چگونه با امام همراه بشیم و از امام استفاده کنیم و متنعم باشیم خب قواعد فراوانی داره اول قدم این است که ما باید تسلیم باشیم و حرف گوش بدیم خیلی واضحه از حرف گوش دادن و عمل به همین دستورات آغاز میشه ولی این پایان کار نیست انسان اگر تسلیم شد در روایات هست که خدای متعال او رو پاک میکنه تطهیر میکنه وقتی پاک شد و قلب انسان مطهر شد، از غیر خدای متعال، از آلودگی ها پاک شد، اون وقت نور امام علیه السلام که حقیقت ایمان هم همین هست در قلب انسان ظهور پیدا میکنه. دیگه انسان با امام میتواند سیر کنه در عالم. این مطلب رو یکی از شاگردان علامه طباطبایی نقل کرده بودند، چون گویاس عرض میکنم که ایشون فرمودن یک درس خصوصی علامه بزرگوار داشتن در منزل یکی از شاگردانشون در محله قدیمی قم در کوچه های تاریک و خب به خصوص حالا تقریبا نیم قرنم از اون موقع اقلا میگذره، ما بهشون عرض کردیم که اینجا خیلی کوچه هاش تاریک است و ممکنه برای شما حادثه پیش بیاد، ما میاییم منزل شما. ایشون فرموده بودن مگر ما در روز با نور خورشید راه می رویم؟ عنایت بکنید، مگر ما در روز با نور خورشید راه می رویم که حالا خورشید غروب کرده ما مثلا راهمون رو نتونیم ببینیم؟ اگر کسی اهل تسلیم بودن به امام شد و با امام سیر کرد، خدای متعال او رو پاک میکنه قلبش رو، و بعد از پاک شدن قلب، قلب نورانی به نور امام میشود. وقتی نور امام در قلب ظهور پیدا کرد، دیگه انسان با امام سیر میکنه، میشود از کسانی که به تعبیر قرآن افمن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. اونهایی که حیات نداشتن خدای متعال اونها رو زنده کرد، میت بودن، فاحییناه، ما زنده کردیم اونها رو، و جعلنا له نورا، چراغی برای او قرار دادیم، نوری برای او قرار دادیم که یمشی بهی فی الناس، با این نور در بین مردم راه میرود، زندگی میکنه، مشیش زندگیش در وادی نوره. در روایات دیدید فرمود افمن کان میتن، یعنی کسی که به امام نرسیده، میتنن ولایتنا، فاحییناه به ولایتنا، خدای متعال با دمیدن روح ولایت در او رو زنده کرده، و جعلنا له نورا، فرمود ای امام یعتم به، با امامش راه میره دیگه. کسی که با امام راه میره مشیش در وادی نوره. میگم اوائل ممکنه اینجوری به حساب نیاد، ولی کسی اگر مراقبه کرد به جایی رسید که نور امام در قلب او ظهور پیدا کرد، دائم با امامش راه میره. امام ما به ما از ما نزدیکتره. اون حجتی که خدای متعال برای ما قرار داده و ما باید به او راه بریم، او دور نیست، به ما از ما نزدیکتره. باید کاری کرد که اون حجت قلب ما رو آماده ببینه، در قلب ما ظهور کنه. وقتی ظهور کرد، اون وقت همه زندگی ما در وادی نور و همراه با امام هست. این همونیست که قلب مؤمن نورانی به نور امام میشه، معید به تعبیر قرآن ایدهم به روح منه. انسان مؤمن معید میشود به روح الهی. این روح الهی همون شعاع وجود امام هست، و نور امام هم از درون انسان ظهور پیدا میکنه، و بعد خورشیدی است که از درون انسان طلوع میکنه، راه برای آدم روشن میکنه، تمام قوای انسان نورانی میشه، چشم و گوش و زبان و قلب و همه قوا. خب حالا یک آیه رو بخوانم و عرضم امشب فرمودنی خود کوتاه‌تر باشه. این توضیح میدهد که انسان چجوری میتونه با امام همراه بشه. خیلی مقام فوق‌العاده است که انسان همسفر امام بشه، همراه امام بشه. آدم همه وجودش نورانی میشه دنبال امام اگه حرکت کرد. خودش برای خودش میشود یه خورشیدی، یه شمسی، چراغی که همه باید پشت سر او راه برن، از او استفاده کنن. المؤمن یتقلب فی خمسة من النور. مؤمن اگه مؤمن شد، قلبش نورانی به نور امام شد، خودش میشه قلبش چراغدان، مشکات میشه به تعبیر روایات. وقتی تقلب و فی خمسه من النور، در پنج نور گشت و گذار میکنه. مدخله نور، مخرجه نور، علمه نور، کلامه نور، مسیره یوم القیامت الی الجنت نور. اگر مؤمن اینجوری پیدا کردید، با او همراه بشید، خیالتون راحت باشه. در هر وادی وارد میشه با نور امام وارد میشه، بیرون میاد، بیرون آمدنش هم با هدایت امامه. علمش نوره، کلامش نوره، روز قیامت هم فرمود مسیرش تا بهش نورانی به نوره، پشت سر امامش حرکت میکنه، شما با او راه بیفتید ضرر نمیکنه. خب این انسان اگر به امام رسید، با امام سیر کرد، حاصلش این هست و نتایج فراوان دیگر. همراهی با امام علیه السلام یک شروطی داره. این آیه نورانی که در سوره مبارکه قصص آمده یک مقدماتی رو برای همراهی با امام بیان میکند. آیه اینه که تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا ولا عاقبة للمتقین. ما اون دار آخرت رو برای کسانی قرار دادیم، تلک اشاره به دوره، اشاره به عظمت اون دار هست، یک دار با عظمتی است. ما او رو برای کسانی قرار دادیم که روی زمین نه برتری جویی دارن و نه فساد. اینها اهل عاقبت به خیری هن و لعاقبتو للمتقین. اینا متقی هن. این متقی کسی که تقوا داره و اهل علو و فساد نیست، هم به اون سرا میرسد به دار الاخره، هم عاقبت مال اوناست، عاقبت به خیری برای این دست است. تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین. این آیه در سوره مبارکه قصص بعد از داستان قارون آمده. داستان قارون رو قرآن ذکر میکنه که از قوم موسی بود و بقا علیهم، ستم بر اونها کرد، طغیان کرد، رفت طرف فرعون، امکانات فراوانی هم به دست آورد، تو این جابجایی حضرت موسی رو رها کرد، رفت طرف فرعون، به حسب ظاهر دنیاش آباد شد. خدای متعال می فهمد انقدر امکانات بهش دادیم، آیه قرآن دیگه که کلید گنج هاش و آدم های قوی به سختی می تونستن بکشن، انقدر امکانات بهش دادیم. بعدم می فرماید بهش گفته می شد که این امکاناتی که به تو دادن، و ابتغ فیما آتاک الله از قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. دلخوش به این امکانات نباش، شادی بی خود نکن. خدای متعال اونایی که این امکانات اونا رو سرمست میکنه دوست نمیداره، سرمست مال خودت نشو. ربطق فی ما آتاک الله دار الاخره، اینها رو خدای متعال به تو داده، برای هدفی داده، تلفش نکن. امکاناتی که به تو داده برای این است که به دار الاخره برسید. و تقفی ما آتاک الله دار الاخره، اون دار رو سعی کن به دست بیاری با این امکانات. ارزش امکانات دنیا اینه که باش میشه تجارت های بزرگ کرد، ولی خودش که میمانه تلف میشه از بمیره. و تقفی ما آتاک الله دار الاخره ولا تنسب نصیبک من الدنیا، بهره خودت رو از دنیا فراموش نکن. بعضی این قسمت هم اینجوری معنا کردن، بهره ما از دنیا همون است که پیش میفرستیم، ولا تنس نصیبک، اونایی که میخوریم که بهره ما نیست، اونو تلف میشه. حضرت یک گوسفندی رو قربانی کردن، وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، همه رو انفاق کردن، یه قسمتی شاید یه گردنی، یه بخشی از او باقی موند، یادم نیست چی بود، دستی گردنی. یکی از همسران حضرت عرض کرد که آه همه این گوسفند رو دادید، فقط این مان. حضرت فرمود همه مان این یکی مصرف میشه. عنایت بفرمایید، ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. نصیب ما از دنیا همون است که باش آخرت رو کسب میکنیم، این نصیب ماست. ولا تنس نصیبک من الدنیا، حتی جور دیگه هم معنا شده، یعنی به اندازه دنیات استفاده کن ولی آخرت هم کسب کن. من اون معنای اولو بهتر میپسندم. وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره ولا تنس نصیبک من الدنیا و احسن کما احسن الله الیک. ببینید دستورات خدا با اون کسانی که امکانات دارن اینه، خدا میتوال به تو احسان کرده، تو هم به دیگران احسان کن. احسن کما احسن الله ولا تبغ الفساد فی الارض، و در زمین دنبال فساد نباش. آدمی که امکانات به دست میاره، اگر امکاناتو به خدا برنگردانه، اگر اهل احسان نشد با این امکانات، هر کاری بکنه فساده. تنها چیزی که مانع می شود از اینکه امکانات، به خصوص آدمی که دارای امکانات، فساد نکند، این است که این امکانات رو به خدا برگردونه، خرج احسان بکنه، ولی میشه فساد. که اگر این کارو کردی، ان الله لا يحب المفسدين، خدا محبتش رو برمی‌داره، نگاهش رو از این آدم برمی‌داره، نگاه خدا برداشت رو کار آدم تمام. جواب قارون چی بود؟ قال انما اوتیته على علم عندي، من خودم دانششو داشتم، امکاناتو کسب کردم. احسن الله الیک، اینا یعنی چی؟ خودم کسب کردم و خودم میدونم چجوری باید خرج بکنم، مال خودم هست. خدای متعال یه هشداری میده، اولا میعلم ان الله قد احلک من قبله من القرون من هو اشد منه قوه و اکثر جمعا. نمیدونه که خدای متعال تواناتر از او رو زمین گیر کرده، هلاک کرده، حالا خیال کرده مثلا این امکانات مانع خدای متعال میشود. اگر اینجوری راه بری حتما خدا تو رو هلاک میکنه، خیال نکن چون قارونی کارت نداره، طوری نیست. این نگاه توست که خودم به دست آوردم و اختیارشم با خودمه و خدا متعال زیر پاتون میکشه، معلوم میشه که اختیار با خودت یا با خودت نیست. ولی سال آن بنو به همون مجرمون، تا خیال کردی که مجرمون مورد بازخواست قرار نمیگیرن، اینجوری نیست. فخرج علی قومه فی زینته، این قارون وقتی این نکته رو نفهمید، با امکانات خودش خارج شد، علی قومه یعنی مشرف شد، یه جوری که همه ببینن، همه فرودست او قرار بگیرن. فخرج علی قومه، این از یه نقطه بالایی که در معرض دید همه باشه، مقصودم نقطه بالای جغرافیایی نیست، یعنی یه جوری آمد که همه زیر دست باشن. فخرج علی قومه فی زینته. بعد قرآن یه تعبیر خیلی عجیبی داره، میفهمد قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون. اونایی که اراده شون از سقف دنیا بالاتر نمیره، قرآن میفهمد یه دی در حد دنیا اراده شون رشد میکنه، هرچی هم بالا برن بیشتر از دنیا، اصلا اراده شون به بیش از دنیا تعلق نمیگیره، نمیتونن غیر دنیا رو قصد کنن. فقط اونایی که سقف ارادشون پایین بود، کوته بین بودن، دنیا رو میدیدن، پشت صحنه رو نمیدیدن، اینها میگفتن ای کاش ما هم مثل قارون امکانات داشتیم. ببینید رفت طرف فرعون چقدر امکان گیر آورد، ما کنار حضرت موسی موندیم، تو گرسنگی داریم زندگی میکنیم. به خصوص میدونید فرعون مسلط بود، بنی اسرائیل در سختی و عسرت بودن، این رفت طرف فرعون وضعش خوب شد، و اینم ابتلاء الهی است، امتحان خداست. اونایی که نگاهشون در حد دنیا بود میگفتن ای کاش ما هم مثل قارون امکانات داشتیم، در واقع کنایه به حضرت موسی میزدن، طعنه به حضرت موسی میزدن که تو آمدی کار ما رو ببینی، رفت طرف فرعون، روزش خوب شد. حرفایی که این روزا هم خیلی زده میشه، راه خدا اینجوری است، راه خدا سختی داره تا برسی به یه نقطه‌ای، به یک قله‌ای که اونجا دیگه امکانات انسان رو از خدای متعال غافل نکنه، اونجا خدای متعال امکاناتو میریزه برای انسان. و الا ابتداعاً راه خدا همراه با سختی، کمبود امکانات ضرورت راه خداست. و ما ارسلنا فی قریه من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء و الضراء لعلهم يتضرعون. هر وقت توی قریه پیغمبر فرستادیم، مردمش هم به سختی ها مبتلا کردیم که کمک کار این پیغمبر بشه، تو سختی ها رو بیارن به خدای متعال، آماده بشن برای اینکه حرف این پیغمبر تثبیت بشه. وقتی اگر راه رو رفتن، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا، به مرحله تقوا برسن، لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، درهای آسمان و زمین رو برشون باز میکنیم. خب اینا دور و حضرت موسی تو سختی بودن، قارون وضعش خوب شده بود، میامد تجملات خودش رو به رخ میکشید، دیگران رو تحقیر میکرد. اونایی که افق نگاهشون در حد دنیا بود، قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم، خیلی بهرش زیاد از عالم، خیال می‌کنن واقعا بهره منده. اما و قال الذين اوتوا العلم، اونایی که پرده ها از جلو چشمشون کنار رفته بود، خدا بهشون علم الهی داده بود، پشت صحنه ها رو می‌دیدند، می‌فهمیدن خبری نیست. ویلکم، چی میگید؟ گرفتارها، ویلکم، ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا. اون ثوابی که خدا در نظر گرفته برای اهل ایمان و عمل صالح ربطی به این چیزا نداره، به امکانات قارون ندارید، به قارون هم میدن. اون امکانات مال مؤمنینه، مال خاصان خداست. چرا چشمتون رو به این میدوزید؟ اون بهتر است. البته بلا یلقاها الا الصابرون. اون مزد مال کسایی است که تو دنیا پایداری میکنن. اونایی که زود وامیدن و میرن طرف فرعون و این طرف نگاهشون این برانور میره، هیچ وقت به اونه میرسن. او با پایداری به دست میاد. ولا یلقاها الا الصابرون. قرآن میفهمد فخسفنا بهی و به داره لعز. همینطوری که تو آب فرو میبریم، خودشو امکاناتشو فرو بردیم تو زمین. فخسفنا بهی و به داره لعز. این همه امکانات تهش شدیم. با امکاناتش خودشم فرو رفت. بنا بود امکانات موجب رشد او بشه. و تقفی ما آتاک الله و دار الاخره. میشد با این امکانات رشد کنی، بری بالا. جوری به این امکانات وابسته شد، با خودش جهنمی شد، امکانات هم جهنمی کرد. خودش و امکاناتش با هم فرو رفتن تو زمین. بعد بفهم فما کنه لهم منفعت ینسونه. این آدم با این همه کبکبه و سر و صدا کسی نبود کمکش کنه. و ما کانه من المنتصرین. خودش هم که نمیتونست بر خدا غلبه کنه که. تمام شد. بعد میفهمد و اصبح الذین تمنوا مکانه بالامسه. اونایی که تا دیروز دنبال موقعیت قارون میگشتن، حالا تازه فهمیدن. یقولون وی که ان الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده یقدر. گویا بست و قبض رزق دست اوستا. اینطور نیست که حالا هر کسی خودش هر جوری بخواد. به یک کسی وسعت رزق میده، به یک کسی کمتر. و تو این وسعت رزق و امکانات باید دنبال خدا بود. اگر وابسته به این امکانات شدی، این امکانات دادم گرفتار میکنه. خود امکانات هیچ موضوعیتی نداره، نه علامت اکرام نه علامت تحقیر. شما بعد از این امکانات یه شرایطی بسازید که مورد اکرام الهی قرار بگیرید. در سوره فجر خدای متعال میفهمد فعمل انسان. داستان اقوام گذشته‌ای که طغیان کردن و خدای متعال فسب علیهم ربک صوت عذاب این بود. فعمل انسان اذا مبتلاه ربه. وقتی خدای متعال بخواد امتحان کنه، همه شرایط ابتلاست دیگه، باید انتخاب کنه. فاکرمه و نعمه. آبرو بهش میده، امکانات مادی بهش میده. فیقول ربی اکرمن. خیال میکنه در نزد خدا محترم شده. و اما اذا مبتلاه، خدای متعال یک کسی رو امتحان میکنه، شرایط رو برش تعیین میگیره. هر دو امتحانه، هر دو هم امتحان دادن درش سخته. فیقول ربی اهانن. میگه خدای متعال منو تحقیر کرده. قرآن میفهمد کل و اصلا اینجوری نیست. این نه تکریم نه تحقیره، این ابتلاست. شما چه کار میکنه؟ کلا بلا تکرمون الیتیم. شمایی که میگه به من امکانات داده پس من عزیزم. شما کی یتیمی رو اکرام کردید؟ کی آبروتون رو اونجایی که من میگم زمین گذاشتید؟ این هم یه فامیل نمیتونید جای یه نفر رو پر کنید و اکرام کنید. اکرام هم دستور خاصه. رو احتیاج به کرامت داره. شما ولد نیستید؟ ولا تحاضون علا طعام المسکین. این امکانات و آبرویی که بهتون دادیم، آیا یک امکاناتی فراهم کردید که زمینگیرها رو دستگیری بکنید؟ باید گرسنه ای نماند؟ نکردید این کار رو؟ چطور به شما امکانات دارید آبرومندید؟ مگه امکانات علامت آبرومندیه؟ بالاتر و تأکلون التراث اکلا لما. شما میراث دیگران هم سمت خودتون کشیدید، نه از خودتون به دیگران نبخشیدید. الان قدرت های دنیا رو ببینید، همینه دیگه. خیال میکنن شریفترین مخلوقات عالمن، همه امکانات دیگران رو هم سمت خودشون میکشن. چون خیال میکنن شرافت یعنی در داشتن. سعی میکنن همه امکانات رو برای طرف خودش. و تحبون المال حبا جما. دلداده این مال شدید. چجوری؟ چه کرامتی است؟ بعد کلا اذا دکت الارض. اینها وقتی دیدن قارون تور رفت، گفتن ای مس که خدای متعال امتحان میکنه، به یکی کم میده، به یکی زیاد میده. اینا موضوعیت نداره. پایانشو بعد ببینی چیست. اون پایان خیر مهمه. اینها عاقبت به خیری نمیاره. لولا امن الله علینا. اگر خدای متعال بر ما منت نگذاشته بود، نخسف بنا. ما را الان زیر زمین فرو برده بود به جای او. پس این امکاناتی که پایانش این بشود، این مطلوب نیست. و ای که انه لا یفلح الکافرون. گویا خدای متعال کافرون رو رستگار نمی کنه. هرچی هم امکانات بهشون بده به فلاح نمی رسن. دنیا بهشون میده، دنیا غیر از فلاحه. عاقبت به خیرشون نمی کنه. مفلحشون نمیکنه، مفلح نیستن. فلاح یه جای دیگری است. دیدید ما اقامه میگیم هی علی الصلاح هی علی الفلاح، از آن میگیم فلاح چیز دیگری است. بچه همی که به دنیا میاد میگن در گوشش از آن اقامه بگید، بگید وقت کم است و هی علی الفلاح، مواظب باش تو دنیا رستگار بشی، غافل نشو. از همین الان کمر همت رو ببند، میگن در گوش بچه به دنیا آمد بهش بگید، بگید عجله کن به سرعت، هیه بشتاب، بشتاب به فلاح فکر کن. از همین اول قد قامت الصلاه به پا شده، خودتو برسون. وقت روایت دیدید فلاح فرمود یعنی ولایت امیرالمومنین، صلات یعنی خودتو به امام برسون، فرصت کمه، هیه علی الصلاه، عاقبت به خیری مال ایناست. بیکن الله لا یفلح الکافرون، کافر همه امکاناتم بهش بدی خدا متعالی رو مفلح نمی کند. بعد قرآن می فهمد تلک دار الاخره، اون دار آخرت رو ما برای کسانی قرار دادیم که لا یریدون علوان فی الارض ولا فسادن، در دنیا دنبال برتری جویی نیستن، دنبال فساد نیستن. والعاقبت للمتقین، اینا اهل عاقبتن، اینا اهل تقوا به عاقبت خیر می رسن. امکانات فلاح نمیاره، عاقبت به خیری نمیاره. چند تا روایت ذیل این آیه است، من کوتاه بعضیش رو بخونم. یه روایتی که ذیل این آیه آمده، ملاحظه فرمودین امیرالمومنین علیه السلام موقعی که حاکم بودن می آمدن در بازار قدم می زدن، گم شده ای بود راه نشونش می دادن، مشکلات مردم رو حل می کردن. بعد گاهی می آمدن کنار این اهل تجارت، این آیه رو میخوندن، میفهمودن این آیه مال صاحبان قدرت و ثروت. که حواستون جمع باشه، تلک دار الاخره نجعل حال الذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، مواظب باشید این قدرت این ثروت در شما حس برتری جویی و فساد ایجاد نکنه، چون اگر آدم برتری جویی درش پیدا شد هر کاری بکنه فسادا. در یه روایتی از این سنگین تره، فرمودن که اگر شما دلتون بخواد بند کفشتون از بند کفش رفیقتون بهتر باشه، این آیه شامل حالتون نمیشه. یعنی دو تا بند کفش باشه، دلتون بخواد اون بند کفش بهتره رو بردارید برای خودتون، شما دنبال برتری جویی هست، دارید فساد میکنید. این برتری جویی منتهی سر سفره نشستی لیوان پرتره رو یواشکی میکشی طرف خودت، این فساده، این برتری جویی. چرا لیوان بهتر از شما برمیداری؟ چه امتیازی داری؟ چرا چایی پر رنگ تر طرف خودت میکشی؟ نه بشمار دیال، بقیهش رو حساب کنی، قدرت و میز و موقعیت و تجار قدیم گاه اینجوری بوده، کسب میکرده، مشتری میامده میدیده این رفیقش سبتالا کسب نکرده، میگفته برید از او بخرید، نمیفروخته. مؤمن اینجوریه دیگه، بعد خدا روزی اونا رو نمیم، اونا گرسنه موندن تو عالم، اینطوری نیست که. فهمونده اگر بین دو تا بند کفش میخوای اون بهتره رو ورداری، این آیه شامل آیه، همین که میخوای بهتر مال تو باشه موجب فساد میشه، همه فساد ها از همینجا برمیخیزه. اگر آدم اهل ایثار شد همیشه میخواد مؤمن بغل دستیم از من وضعش بهتر باشه، هیچ فسادی تو عالم اتفاق نمیفته. همه ما یه نوع فرعونیتی داریم، نفس داریم، نفس فرعونه، میخواد همه بنده او باشن، اگه مهارش نکنی تفرعون میکنه. حالا مثل ما به قول استادیم کوچیک و بزرگ داره، ولی این فرعونیت هست، باید جلو فرعونیت رو گرفت، نگیری نفس دیگه، نفس میخواد همه رو زیر پا بگذاره خودش بره بالا. یه روایت دیگه بخونم ذیل این آیه، روایت فوق‌العاده است به نظرم، در مختصر رسایل و درجات نقل کرده بود و طولانیه. صدر روایت حضرت فرمودن همون روایتی که نگید رمضان، رمضان یعنی چی؟ بگید شهر رمضان، رمضان از اسماء الهی است که یه لطافتی داره، یه معرفتی راجع به رمضان توضیح میده که رمضان چیست. بعد اونجا از حضرت سوال کرد تلک دار الاخره یعنی چی؟ اون دار آخرت مال اونایی است که دنبال فساد نیستن، برتری جویی نیستن. والعاقبت للمتقین، عاقبت یعنی چی؟ حضرت فرمود تلک دار الاخره یعنی ما، ولایت ما مال کسایی است که لا یریدون علوا فی الارض ولا، اونی که دنبال علو و فساده راه دیگری است، راه خودشو بره، به امام راه پیدا نمیکنه. با امام راه رفتن مقدمش اینه که آدم دنبال فساد و برتری جویی نباشه. و الا یه راه دیگری است. فرمود عاقبت هم خود ما هستیم. والعاقبت للمتقین. یه حدیث فوق العاده نورانی است که همه شما شنیدید، مکررم شنیدید و خوندید و منتها بعضی بزرگان دیدید دستور دادن هر روز این حدیث رو بخونید، هر روز. من این حدیث رو سریع ترجمه میکنم چون بیان گویایی برای این آیه است. خاطرتون از من اون مجلسی این حدیث رو نقل کردن، مصدر اصلیش هم یادم نیست از کجا نقل کرده بودن در بهار، راجب عنوان بصری که حالا پیرمردی است و دنیا دیده و استاد دیده و همه رو دور زده، دستش به جای بند نشده، فهمیده خبری نیست اینجا. آخر عمر آمد نظر امام صادق مدینه و حضرت از کرد همه جا گشتم آمدم سراغشون، حضرت راه ندادن، رفت مسجد النبی و توسل کرد و حضرت راهش دادن. فرمودن چه کار دارید؟ وقت منو زیاد نگی به تعبیر من، منم کارهایی دارم. گفت من یک کلمه آمدم از علم شما استفاده کنم. همه استادا رو دیدن، تای خط رسیدم به شما و دیدم خبری نیست. حضرت فرمودن حالا من نقل به معنا میکنم که همینطور آدرس رو درست آمدی، جز اینجا خبری نیست، بقیه سر و صداست، علم نزد ماست. اما اگر علم میخوای اول بدون علم چیه، دو شرطشو بدون، محقق کن، بیا. العلم نورون یقع، و چراغیست که واقع میشود فی قلب من یرید الله ان یهدیه. خدای متعال اراده هدایت کسی رو بکنه، این چراغ رو در دلش روشن میکنه، راه براش روشن میشه. من به نظرم این چراغ همون نور امامه، همون چراغیست که در قلب امام برافروخته شده، شعلهش میاد قلب مؤمنو روشن میکنه. نور قرآن، حالا به تعبیر جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا، این چراغه که موطنش قلب امامه. حضرت گفتن این اینجوریست، سر و صدا و قیل و قال و اینا نیست، یه حقیقتیست، چراغیست تو قلب کسی روشن میشه که خدا امتحان بخواد راهش بده، دستشو بگیره ببره، هدایتش بکنه. ان کنت تطلب العلم، اگه برای این آمدی، برای غیر این آمدی برو جای دیگه، برای این آمدی فطلب اولا فی نفسه که حقیقت العبودیه، برو حقیقت بندگی رو در نفس خودت طلب کن. حالا یا معنیش اینه محقق کن در خودت بندگی رو، یا نه طالب بندگی باش. اگه طلب درت پیدا شد، میخوای بنده باشی، نمیخوای خودت کسی باشی، میخوای سرت زیر باشه، عبد باشی. اگر طالب بندگی شدی، بیا ما هستیم. وطلب العلم به استعماله، این علمو با عمل باید حفظ کنی، طلب کنی. اگر طالبی با عمل، و استفهم الله، از خدای متعال طلب فهم کنی و فهمو کن تو میفهمد. این خلاصه مطلب، همه چیزو حضرت بهش گفتن. گفتن اگه اینجوری هستی برو، بهت میرسه، نگران دیگه نمیخواد این بر اون بر بزنی. این که دنبال معلم باید، همه اینو درسته، حضرت همه حرفو تو این سه کلمه گفتن. معلم میخوای، راه اینه. اگه علم میخوای، ان کنت تطلب العلم فطلب اولا فی نفسک حقیقت العبودیه، ببین طالب بندگی هستی، طلب عبد بودن درت پیدا شد، بیا هستی. نمیخواد تو بیای، ما میام پیدات میکنیم. آب دنبال تشنه میگرده در محیط ولایت امام. مواعد المستطعمین معده، در زیارت امین الله خوندید دیگه، مناهل الدماء مطرعه، برای تشنه ها اونجا آبها جاریه، چشمه ها می جوشه، مائده ها آماده است، گرسنه ای نیست. بلای کسی طلب باشه، مستطعم باشه، سر سفره امیرالمومنین، همه چیزی زیر زیارت امینالله، میخواد محیط ولایت رو توضیح بده دیگه. اونجا مواعد المستطعمین معده، مناهل الظما مطرح، طالبی نیست، برو طالب شو. به حضرت یه جمله گفت، گفت آقا عبودیتی که من باید طلب کنم چیه؟ طالب چی باشم؟ چیو تو خودم جستجو کنم، محقق کنم، بیام خدمتتون؟ فهمون سه چیز از بندگی. رکن اولش این است که خودت رو مالک نبینی. تا خودت رو مالک میبینی، عبد نیستی. الله یرى العبد لنفسه ملکاً فيما خوله الله. در اون چه خدای متعال به رسم امانت بهش داده، بنده خودش رو مالک نبینه. لأن العبيد لا يكون لهم ملك، بنده که مالک چیزی نیست. يرون المال مال الله، مال و مال خدا میبینن. یرعونه حیث و امرهم الله تعالی به، بارو اونجای زمین میذارن که خدا فرموده. همون جایی که خدا فرموده بارو زمین میذارن. بعد فرمود اگه اینجوری شدی خودت رو مالک ندیدی، انفاق در راه خدا برات آسان میشه. حان علیه الانفاق فی ما امره الله تعالی به ولهاون. میفهمد مالو اینجا زمین بگذار میذاری، چون مال تو نیست، امانت داری. اونجا امانت تو زمین نگذار، نمیگذاری زمین. به میل خودت خرج نمیکنی. انسان اگه خودش رو مالک دید، هر جوری هم خودش میخواد خرج میکنه. حرف قارون همین بود دیگه. انما اوتیتو و علی علم اندی. شما نمیخواد به من یاد بدی چه جوری خرج کن. خودم به دست آوردم، خودم راه خرج کردنشم بلدم. انبیا میگن با این مال دنبال تامین آخرت باش، میگه خودم بلدم. شما نمیخواد یاد من بدید. این دنیای مدرن که مغرور همینه دیگه، میگه احتیاجی به انبیا نیست. این نکته اول. علمو به کسی میدن که خودشو مالک ندونه. اگر خیال کرد این مال خودشه، هر کجا میخوای زمین میگذاری، به هر کسی میخوای میده، این بهش نمیدن علم. یا آقای خیلی اصرار کرده بود به امیرالمومنین در منافذ تیول عرض بگیره، خیلی یه بزرگوار دیگه آمده باش گفته آه چی اینقدر اصرار میکنی؟ خیال میکنی تیول عرض سواری شخصیه، بهت میدن هر کجا دلت میخواد میری؟ ماشین شخصی نیست که، ماشین ماموریت. حاضری اگه این تیول عرض بهت بدن بعد نصف شبم بگم بعد بری فلان کار این، حاضری؟ گفته بود نه آقا نمیخواد. اینقدر میکنید علم به کسی میدن که میدونه کجا بارشو زمین بذاره، خودشو مالک علم میدونه. به این علم نمیدن، سر و صدا و قیل و قال و دنیا رو به قارون هم میدن، اما این چراغ تو دل قارون روشن نمیکنن. ویلکم ثواب الله خیرون. ثواب الله یه چیز دیگه است، چه ربطی داره به این امکاناتی که به قارون دادن؟ بعد فهمو دومی شرط این است که تدبیر خود نکنی، دنبال فکر کردن برای خودت و آبروی من و موقعیت من و علم من و روزی من و آینده من و بچه های من دنبال اینا نباش، اینا به تو مربوطی نیست، اینا رو خدای متعال از اول اداره میکرده تا آخرم اداره میکنه. کار خودتو تفویض کن به خدا، به تعبیر دیگه کار خدا رو واگذار کن به خدا، دخالت تو کار خدا نکن. فهمون دوم این که تدبیر خود نکنی، تفویض بکنی. و اون وقتی اینجوری شد کار دست خداست که تحمل سختی های راه براتون آسون میشه. علت این که ما نمیتونیم دشواری ها رو تحمل کنیم اینه که خودمون میخوایم بار رو برداریم، سخت میشه، واقعا هم سخته. ولی دیگری میخواد بار رو برداره، سرت زیر دیگه، بعد چی میشه؟ به ما چه مربوط؟ او خودش داره درست میبره، بلدم از چه کار کنه. فهمون سومیش اینه، وقتی خلع مالکیت کردی، تفویض کردی، حالا جملت اشتغالی، تمام دل مشغولی عفی ما امره الله تعالی بهی و نهاه و ان. دل مشغولت اینه که خدای متعال چی از من میخواد، کجا گفته نرو و کجا گفته برو، چه کار نکنم چه کار بکنم. اگر دل مشغولت این شد، حضرت فرمود دیگه فرصت برای مراء و جدال پیدا نمی کنی. اثبات بکنی من بیشتر میفهمم، تو بیشتر میفهمی. چون دیدید خیلی وقتا گفتگوهای ما تهش اثبات نفسه، دعوا میکنی. خب با همسر خودت یه حقی، اگه فهمیدی، چه آقا به خانم چه خانم به آقا، فهمیدی که این راه درسته، گفتی، خب وقتی نمیپذیره دیگه برای چی ماهی اثبات بکنی؟ این دیگه اثبات خوده، هدایت نیست. آدم خیال میکنه از نفس خودش داره دفاع میکنه، خیلی سخته. من اینو در کتاب استاذه مرحوم آیت الله دسقب دیدم. این موقعی ایشون نوشتن جای کسی یه کتاب مفصلی نوشت راجع به مکائد شیطان از علما، که بود مفصل. دیگری شیطان رو در خواب دید، گفت فلانی یه کتاب نوشته، همه نمیدونم اسرار تو رو برملا کرده، آبرو تو برده. گفت اون که به دستور خود من نوشته، اون حدیث نفس میکنه، اون میخواد خودش رو اثبات کنه، با من دعوا نداره. که خیلی وقتا جدالای ما اینجوریه، میخوایم خودمون رو اثبات کنیم. فهمید اگر این سه تا قدمو برداشتی، فرصت برای مراء و مباهات و جدال نداری. فهمید دیگه ابلیس و دنیا برش آسان میشن، نفس برش آسان میشه، سختی راه ازش برداشته میشه. فهمید این خیال نکنید رسیدید، اگه اینجوری شدید آغاز راهه. کسی که طالب بندگی است، خودشو مالک نمیبینه، نمیخواد تو دنیا خدایی کنه، ملک من، مال من، هر جوری دلم میخواد خرج میکنم، هر کجا دلم میخواد این چشم و گوش و زبان و امکاناتم رو صرف میکنم، نه از اینا فارغ شده، خودشو عبد میبینه، خودشو امانتدار میبینه، دنبال تدبیر خودم نیست، خدایی که از ازل منو آورده منو اداره میکنه دنبال بندگیه. اگر اینجوری شده دیگه دنبال مراء و مباهات که خونه من بهتر و ماشین من بهتر و کتابای من بیشتره، شاگرد من بهتر، مرید بهتر مال من باشه، پولدارتر بیاد طرف من، اینا میره کنار، این همش میشه بازی. درست دنبال بندگیه، میخواد سرش سیر باشه بندگی کنه. کر و فر و سر و صدا نداره.
ناز فرمودین آدم اگر اینجوری شد، در سنن النبی حدیثی است که حضرت بر مرکب سوار شدن، بر الاغ سوار شده بودن، حضرت گاهی الاغ سوار می‌شدن، الاغ بی خورجین، یک کسی هم ترک خودشون سوار می‌کردن. این تواضع حضرت. یک بار این حیوان شروع که از سر و صدا کردن، حضرت سرشون رو پایین آوردن، فرمودن خدای من عبدم این سر و صدا میکنه، بنده که سر و صدا نداره، که بنده است دیگه، سرش زیر تو عالم. فرمودن که اینجوری شده دیگه سر و صدا ندارید، مراء و جدال و مباهات ندارید، دنبال اثبات خود نیستید، دنبال طرف خود کشیدن نیستید. فرمود ذاک اول و درجت تقا، این اولین قدم در وادی تقوای الهی است. متقی اون کسی است که این چیزا رو کنار گذاشته، دنبال بندگی است. فرمود اگه اینجوری شد خیال نکنید رسیدید، بیایید ما هستیم. تلکت دار الاخره، این آیه رو خوندن، تلکت دار الاخره نجعل حال الذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا ولا عاقبته للمتقین. تلگنی ولایت ما، خود ما، شما اینجوری بشید ما هستیم. مثلا محیط ولایت ما مال اینجور آدم هاست. شما متقی بشید، نخواهید خرج خودتون کنید. نمیشه اسرار را از امام بگیری خرج خودت کنی، که نمیدن. امام که امین الله، بی خودی بار علم و یه جایی نمیذاره که خدا نفرموده که. لذا اصحاب خاص امام صادق گاهی میمدن آقا مقدمه چینی میکردن، آقا خدا فرموده فسأل اهل ذکر، زراره است دیگران، از اهل ذکر بپرسید. شما اهل ذکرید، ما از شما باید بپرسیم. فرمود بله. و پس بر شما واجب جواب بدید. فرمود اصلا اینجوری نیست، این تکلیف شماست، تکلیف ما رو یه آیه دیگه فرمود، هازا عطا اونا فمنون و امسک به غیر حساب. اینو خدای متعال علم و دین رو به ما داده، گفته به هر کس به اندازه‌ای که لیاقت داره بدید. اینجوری نیست شما میپرسید. لذا به چند نفر توی یه مجلس یه سوالو چند جور جواب میدادن. قناعت میکنید تلکت دارو، شما متقی بشید، خیال نکنید رسیدید. آقا من این سه قدم رو بردارم رسیدم. نه، حضرت اون زاکه اول درجه تقا، اولین قدم در وادی تقوا اینه که آدم دنبال بندگی است، تو عالم طالب بندگی است، یعنی هنوز بندگی نکرده، تازه از وادی شیطنت و نفس و اثبات خود آمده بیرون، میخواد سرش زیر باشه، عبد باشه. حالا که میخوای عبد باشی، ما هستیم، با دستتو میگیریم، ما راحت نمیکنیم. تلکت دارالاخره، ببینید تلکت دارالاخره یعنی ولایت ما، این دارالاخره است. تو روایت دیدید میفهمد دارالاخره ولایت ماست، دارالحیوانه، دار دنیا محیط دشمنان ماست، دار لهب و لعبه. نجعل حال الذین لا یریدون علوا فی الارض ولا. اگه این سه تا قدمو بر نداشتی، دنبال برتری جویی هستی. کسی که دنبال برتری جویی، هر کاری بکنه فساده. بناس همه عبد باشن، اگه همه عبد باشن یه اله بیشتر نیست، همه هم طبق دستور او را میرن، همه چی میشه صلاح. ولی اگر بنا شد هر کسی خودش خدایی کنه، عالمو بکشه طرف خودش، لو کان فیه ما الهتون الا الله لفسدتا، فاسد میشه. یه اله هست. شما مگه دنبال بندگی بودید، عالم همش اصلاح میشه. اگر دنبال فرعونیت و خودتون میخواید باشید، هر کسی میخواد خودش باشه، همه میخوان اله باشن، عالم به هم میخوره. هر کسی دنبال اثبات نفس بود، نماز خوندنش هم فساد. ولی از ظالینشون میکشه که همه بگن به عجب نمازی خونی که نشد. میخوای نماز بخونی به خدا برسی، یا میخوای نماز بخونی چشم دیگرانو به خودت مشغول کنی؟ تو نماز خوندنم شیطنت. آدم نماز انفاق میکنه که مردم بگن عجب آدم سخیه. پناهت با انفاق کردنه به خدا برسی. تازه انفاق میکنی که صد در حال مردم بشی، حواس مردم به خودت پرت کنی. پناهت همه ما فلش در راه خدا باشیم، حالا تو داری عبادت میکنی که مردم به خودت متوجه کنی. نهایت میکنید آدمی که دنبال برتری جوییست، هر کاری بکنه فساده. بنویسه فساده، بگه فساده، بشنوه فساده، هر کاری بکنه. تلکت دارالاخره، ولایت امام مال کسانی است که لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا ولا عاقبته. و اون عاقبت هم ولایت ماست. عاقبت به خیری یعنی به امام رسیدن، با امام سر کردن. و ای که انه لا یفلح الکافرون، کافر که به امام نمیرسه، محیطش میشه جهنم. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، انقدر سیرشون میدن، اولئک اصحاب النار هم فیها. این عاقبت به خیریه، این فلاحه. ولی متقی چی؟ متقی به امام میرسه، با امام سیر میکنه، محیط ولایت امام نعیمه، جنت بهشته. بنابراین یکی از ارکان همراهی با امام که همیشه این آیه رو
در خاطر داشته باشید، به خصوص عرض کردم بعد از داستان قارون و اون لطایفه که در داستان قارون است، تلکت دار الاخره، همراهی با امام یعنی تلکت دار الاخره، دور دسته، شما یه قدم بردارید بهش میرسید. نجعل حال الذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، اینا عاقبت به خیر میشن، عاقبت به خیری هم یعنی با امام بودن، ولی عاقبت تو للمتقین. ان شاء الله خدای متعال روزی همه ما رو